به نام خدا. تدریس شرح لمعه توسط استاد مروی، کتاب حج، صفحه 181، سطر 13، جلسه 21، به تاریخ 19/3/69 از واحد صوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس. حبیب
قلوبنا و صلی الله علی نفوسنا و عبد القاسم المصطفى محمد صلی الله علیه و آله و سلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. آمين. لا يكره الإحرام في الثياب السود بل مطلق الملونة بغير البياض كالحمراء والمعسكرة وشبهها وقيدها بالدروس بالمشبعة فلا يكره بغيره والفضل بالبيض من القوطن والنوم عليها أي نوم المهرم على الفرش المسبوغة بالسواد والعصفر بشبهها من الألوان. بحثر صام أعمال عمره بود. عرض شد که اولین عمل از اعمال عمر احرام می باشد. واجبات احرام بیان شد و مستحباتش. فعلا بحث در تروک احرام می باشد. سلام. یعنی چیزهایی که انسان در حال احرام باید اونها رو ترک کنه. تروک احرام بر دو قسم است. بعضی تروک مکروه است و بعضی تروک محرمه. فعلا بحث در مکروهات می باشد. می فرماین چند مسئله و چند شیء در حال احرام مکروه است. یک، احرام بستن در لباس سیاه بلکه مطلق لباس رنگی مکروه است و مستحب است که احرام در لباس سفید بوده باشد. البته بعضی فرمودند لباس رنگی پررنگ شدید اللون احرام درش مکروه است، الا در لباس کمرنگ احرام مکروه نیست. مورد دوم، مکروه است انسان در حال احرام در روی فرش رنگی بخوابد و استراحت کند. سوم، احرام بستن در لباس چرکین مکروه است. لباس احرام خوب تمیز باشه. چهارم احرام بستن در لباسی که این لباس دو رنگ و دو لون داره، سفید راه راه مثلا و از این نوع ها، اینم مکروه. مورد پنجم، در حال احرام وارد حمام شدن و حمام گرفتن مکروه. مورد بعدی، در حال احرام کسی انسان رو صدا میزنه، انسان در جواب او لبیک بگوید، اینم مکروه است، چون در جواب خدا در او حالت انسان لبیک گفته، لذا در جواب غیر خدا هم همین کلمه رو به کار ببرد، این کراهت دارد. این تروک مکروهه بود، یا بگید مکروهات بابه. اما تروک محرمه، یعنی اشیایی که و افعالی که در حال احرام باید ترک بشه و فعل اونها حرام است، اینها 30 شیء است یا 30 فعل است که این 30 فعل در حال احرام حرام. یک، صید است. البته قبل از اینکه این 30 شیء رو بیان کنیم، اشاره به یک مقدمه کوتاه داشته باشیم، بعد وارد بیان این اشیاء بشیم. مقدمه این است که محرمات باب احرام به 3 قسم تقسیم می شود. بعضی از این محرمات فقط حرام است و در فعل اونها کفاره نیست، یعنی انسان انجام بده کفاره نده. قسم دوم از محرمات اون افعالی هستند که اگر انسان عمدن اونها رو انجام بدهد حرام است و کفاره داره، ولی اگر سهواً یا عن جهل باشه نه. قسم سوم اون محرماتی هستند که فعلشون حرام است و کفاره هم دارند مطلقا، چه عمدن انجام بشه و چه سهواً. حالا انشاءالله این 30 مورد رو که بخونیم، بعد در یک جایی به مناسبت مفصل اشاره میشه که از این 30 مورد به چه شکل هست، هر کدوم در این 3 تقسیم، در کدام یکی از این 3 قسم داخل هستن، بعد انشالله اشاره میشه فیران همین مقدار بره. بعد از این مقدمه اولین شیء حرام در حال احرام سید است. می فرمایند سید حیوانات بحری اشکال ندارد و ضابط در حیوان دریایی اون حیوانی است که هم در دریا تخم می‌گذارد و هم بچه‌شو در دریا و در آب بزرگ می‌کند. این رو میگن حیوان دریایی. بنابراین اگر حیوانی در دریا تخم گذاشت ولی بعد بچه‌شو در خشکی بزرگ کرد، مثل فرض کنید اردک مثلا، این حیوان دریایی حساب نمیشه. و اما حیوانات صحرایی در رابطه با حیوانات صحرایی میفرمایند هر حیوان حلال گوشت وحشی سیدش حرام. حلال گوشت وحشی مثل آهو، مثل گوز، عرض کنم که گوسفندهای وحشی، مثلا بزهای وحشی و غیره. و اما از حیوانات حرام گوشت 8 مورد است که شکار این 8 مورد حرامه ولی بقیه حیوانات حرام گوشت وحشی غیر از این 8 مورد اونها شکارش و سیدش اشکال نداره. در پایان می‌فرمایند فرقی نیست بین سید و شکار که خود انسان مستقیماً سید کنه یا کس دیگری رو راه نمایی کنه که او بره سید کنه. حتی یک اشاره به سید هم حرام است. فقط اشاره کنه که در فلان جا سید است، این هم در شخص محرم حرام می باشد و کفاره هم دارد. و اینجا بخونیم و یکره الاحرام فی الثياب السود. عرض شد که تروک باب احرام بر دو قسم، مکروهات و محرمات. فعلا بحث در مکروهات. می فرماین مکروه است احرام بستن در جامعه سیاه، بل مطلق الملونه، بلکه مطلق جامعه رنگی به غیر البیاض، جامعه که رنگ سفید نداشته باشه مطلقا احرام بستن درش حرامه، تنها اختصاص به جامعه سیاه نداره، مثل جامعه سرخ مثلا. ول و المعصفره. معصفره رنگ نارنجی هست، رنگ زرده، زرد نزدیک به قرمز که میشه نارنجی. و شبه ها و شبه این رنگ ها عرض کنم که زرد سیر باشه، زرد کم رنگ باشه، علاوه حال در مطلق لباس رنگی احرام بستن مکروه. و قیده ها به دروس بل مشبهته، مقید نموده است اون سیاه رو مصنف در دروس یا اون رنگ ها رو مصنف در دروس به رنگ مشبه، رنگی که اشباع شده، یعنی رنگی که زیاده. پس بنابراین اگر جامعی باشه رنگش کم رنگ باشه احرام بستن درش اشکال نداره. فلا یکره و بغیره، پس بغیر این مشبع احرام بستن مکروه نیستش. ول فضل و بلبیز من الخطنه، اون چی که فضیلت داره در لباس سفیدی است که از پنبه گرفته شده باشه. لباس سفیدی که از پنبه درست شده باشه احرام بستن درش فضیلت داره. خب یک مورد مکروه. مورد عرض کنم بعدی، و نوم علیها، خوابیدن. اصلا توضیح میدم میفهمن ای نوم المحرمه، یعنی خوابیدن شخص محرم علی الفرش المسبوغه، بر اون فرش هایی که رنگ شده، به سواد و العصفره و شبه ها، رنگ سیاه باشه، رنگ نارنجی باشه و شبه این رنگ ها، من الوان از رنگ های دیگر. مورد سوم و الوسخته، که این عصف بر اون سود هست، و یکره الاحرام فی الوسخته، احرام بستن در لباس چرکین مکروه هست. اذا کان الوسخ ابتداعا، اگر چرک از اول باشه، اما لو عرض فی اثناء الاحرام کره غسلها، اما اگر اون حالت وسخ عارض بشود در بین احرام، شستن لباس احرام مکروه هست. اگر در بین فرض کنید که اشباط و زفار و با همین لباس احرام هوای گرم تنش کرده وارد مکه شده، در بین را عرق کرده، این لباس چرکی شده، دیگه مکروه این لباس احرام رو بشوره الا لنجاسته، مگر اینکه لباس احرام نجس شده باشه، که اونجا واجب است که از کن لباس رو تطهیر کنه. مورد بعدی میفرمایند ول معلمته، مکروه هست احرام بستن در اون جامعه‌ای که معلم هست. معلم میفرمان به بناه للمجهول، معلم نخوان، معلم بخوان، یعنی اسم مفعول هست. و هی المشتمل علی لون آخر یخالف لونها، و این معلم یعنی جامعه‌ای که مشتمل است بر رنگ دیگری که مخالف با رنگ خود جامعه است، یعنی جامعه‌ای که دورنگی راه راه مثلا. حالا این که مشتمل بر رنگ دیگر فرقی نمی کنه، حال عملها در همون اینی که این جامعه رو درست می کنن، دو رنگ درستش می کنن، کسو بالمحوک من لونینه، مثل جامعهی که بافته می شود از ارز کنم که دو رنگ، دو تا نخ رو که دو رنگه ارز کنم می بافن، تبدیل به یک جامعه می کنن که دو رنگ هستش. او بعده بود یا نه، بعد از این که پارچه رو بافتن و تمومش کردن، روی پارچه رنگ میزنن یک گلی رو مثلا، یا فرض بفرمایید که به صورت خیاطی و گلدوزی و چاپ و امثال اینها یه رنگ دیگری هم به این پارچه اضافه میکنن. او بعد او، یا این لون آخر بعد از عمله، به طرز به از کنم که کپی کردن، نقاشی کردن و صبغه و به رنگ کردن. و دخول الحمام حالت الاحرام، وارد حمام شدن در حال احرام مکروه است. و تلبیت المنادی، و لبیک گفتن به کسی که انسان رو ندا میکنه، به ان یقول له لبیک، به این که انسان به فردی که انسان رو صدا میزنه بگه لبیک. چرا این مکروهه؟ لأنه فی مقام تلبیت لله، به خاطر اینکه این فرد در مقام لبیک گفتن به خدا، فلا یشرک و غیره، پس نباید شریک کند غیر خدا رو در این لب. این لب نیست که به خدا میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، وقتی این کلام رو به خدا میگه به غیر خدا بیاد این کلام رو بگه، این موجب استخفاف به ذات مقدس هم میباشد. فلا یشرک و غیره و فیها، شریک نکند غیر خدا را در این لبیک گفتن، بلی یجیبه به غیره ها، بلکه جواب بده اون فرد را به غیر لبیک از اون الفاظی کرد، که قوله یا سعد او یا سعدیک، به این جمله بگه که اینم به همون معنای عجب هست، در جملات داریم لبیک و سعدیک. البته ادبا میگن که بعضی از ادبا در کتاباشون تصریح دارن به این که سعدیک به تنهایی به کار نمیره، همیشه با لبیک میاد. لذا اگر اینجور باشه خب مثلا از نظر ادبی، از نظر فصاحت و بلاغت سعدیک تنهایی به کار نمیره. یک جواب دیگری به عنوان نعم یک چیزی عرض کنن که یک جوابهای دیگری که در عرف مرسومه به اون شکل به طرف جواب بده. بله؟ سعدیک مثل لبیک او یا سعد اون در مقام جواب مثلا به این شکل گاهی عرب ها به کار میبرن. حالا من دقت نکردم که این جملهش مثلا این یا سعد به این شکل اصلا به کار بردنش، ولی گاهی در مقام جواب به این شکل به کار میره. حالا به دقت هم نمیدونم که این یا در اینجا نکتش چیه و به چه عنوان گفته شده یا سعد و یا سعده، نمیدونم، ولی به این شکل به کار میره در مقام جواب. و اما تروک المحرمه، اما تروکی که محرمه است و سلاسونه که حرام است در محرم اینها را انجام بده 30 تاست. صید البر، اولی شکار صحرا، و ضابطه الحیوان المحلل الممتنع بالعصاله. ضابط صید بر مرحوم مصنف کلی ذکر کردن شکار صحرایی، ولی حکم کلی نیست، حکم مختص به مواردی هست. حالا قانونش اینه، حیوان حلال گوشتی که ذاتاً وحشی است، ذاتاً فراریه، اون حیوان حلال گوشتی که ذاتاً وحشی هستش به این حیوان شکار صحرایی میگن و این حیوان شکار کردنش مکروهه. خب بنابراین اگر حیوانی بود اهلی بود، سپس وحشی شده بود، گوسفندی از گله فرار کرده بود، به کوه زده بود، وحشی شده بود، انسان محرم میتونه او رو شکار کنه، اشکالی نداره، چون ذاتاً و بالاصاله اون از کنن وحشی نیستش. و من المحرمه، اما از اون حیوانات حرامگوش 8 تا، ثعلب و روباه و خرگوش و زب و سوسمار و از کنن که ولی یربوع که مثلا موشهای صحرایی، ول قنفس شبیه سوسمار، ول قمل که به معنای شپش، ول زنبور که همین زنبوری که مرسوم هست، ول عزائه حیوانیست نظیر سوسمار، کوچکتر از سوسماره. این موارد از صیدهای صحرایی حرام گوشت صیدش حرامه. فلا یحرم قتل الانعام و این توحشت، این ضابط رو توضیح میدن، حرام نیست کشتن عرض کنم که چهار پایان سلاسه گوسفند و گاو و شتر به این توحشت ولو وحشی شده باشه. ولا صید و زبعه، و نه صید کردن عرض کنم که درندگان خطرناک، و نمر پلنگ و صقر که باز شکاری هست، و شبه ها من حیوان البره، و نظاهر اینها از حیوان صحرایی. ولا فعره، و نه موش، و الحیه، و مار، و نحوه. ولا یختص التحریم بمباشره قتلها، اختصاص ندارد تحریم صید به این که انسان مباشرتا اون حیوان رو بکشه، بل یحرم الاعانه علیه، بلکه حتی کمک بر صید هم حرامه، ولو دلالتا علیها، ولو به این که عرض کنم که کسی رو دلالت کنه بر صید، بگه در فلان جا صید هست، و اشارتا الیها به احد الاعضاء، به این که اشاره کند به طرف به یکی از اعضای بدنش، و هی اخص من الدلاله، اشاره می فرماین اخص از دلالته. دلالت میشه انسان نامهی بنویسه، نامه رو به دست طرف بده، او از اون نامه بخونه، بعد بفهمه که نامه او رو دلالت کنه به این که سید در فلان جا هست، بلکه اشاره فقط اختصاص به اشاره به اعضا و جوارح داره، با دست، با پا، با گوشه چشم اشاره کنه. پس بنابراین اشاره اخص از دلالت می باشد، مثلا دلالت شامل کتابت و حتی قول و گفتار و اینها هم میشه، بلکه اشاره شامل اینها نمیشه. ولا فرق فی تحریمها علی المحرم بین کون المدلول محرما و محلا، فرقی نیست در عرض کنم که حرام بودن اون دلالت بر شخص محرم، شخصی که محرم هست حرام کسی دیگر رو دلالت بر صید کنه، فرقی نیست در این که این دلالت حرامه بین این که اون فرد مدلول، اون فرد شکارچی خودش محرم باشه و یا محل باشه، همینقدر که خود انسان محرم باشه نمیتونه کس دیگه رو به صیدی فرض کنم که اشاره بکنه، ولو اون فرد محل باشه. ولا بین الخفیت والواضحه، و نه بین این که اشاره مخفی باشه با گوشه چشم باشه فقط، یا نه اشاره خیلی واضح باشه با دست اشاره کنه. نعم لو کان المدلول عالما به بحيث لم يفده زياده بعاص عليها فلا حكم له. می‌فرمان بله، اگر این دلالت این فرد زیادی باشه، مثمر ثمر نباشه، اینجا حرام نیست. فرض کنید آقای شکارچی داره می‌بینه شکار بالای از کنم درخت است، تفنگش رو آماده کرده او رو بزنه، شخص محرم میگه که اشاره میکنه اونجا شکاره، این دلالت این آقا هیچ نتیجه‌ای برای اون شکارچی نداره، چون نتیجه و ثمره‌ای نداره. این از کنم نحو دلالتی که زیادی هست و فایده‌ای نداره حرام نخواهد بود. نعم لو کان المدلول عالما به، بله اگر مدلول شخص دلالت شده، شخصی که میخواد دلالت بشه اون شخص شکارچی عالم به صید باشد، به جوری که فایده نمیدهد او را اون دلالت زیادی بعض بر اون صید، فلا حکم لها، پس حکمی برای این دلالت نیستش. یعنی این دلالت این آقا عرض کنم که هیچ نوع تقویت نمی کند صید صیاد رو، چون تقویت نمی کنه لذا این دلالت حکمی نداره. و انما اطلق المصنف صید البر مع کونه مخصوصا به ما ذکر تبعا للآیته. می فرماین چرا مصنف فرمود صید بر شکار صحرایی مطلقا حرامه، با اینکه ما تفصیل دادیم گفتیم فقط در چند مورده که شکار صحرایی حرامه، چرا مصنف مطلقا آورد؟ به خاطر دو تا دلیل، یک چون در آیه به این شکل مطلق ذکر شده، مسئله دوم چون این عرض کنم که مواردی که استثناء شده اونقدر مشهوره که نیاز به توضیح نداره، همانا مطلق آورد مصنف صید بر را، نه اکونهی با بودن اون صید صحرایی مخصوص به اون چی که ذکر شد، به خاطر دوتا دلیل، یک تبعا للآیته، به خاطر تبعیت از آیه شریفه که آیه شریفه هم میفرماید و خود ما علیکم الصید، دیگه قید نداره صیدی که با فلان قیود باشه مثلا. یکی پس آیه مطلق ذکر کرد، مصنف مطلق ذکر کرد، دوم و به خاطر اعتماد نمودن علی مشتهر من التخصیص، برای اونچه که مشهور است از تخصیص، اینجا استثناءش خیلی مشهوره واضحه لذا دیگه نیاز به ذکر نداره. ولا یحرم صید البحر، اما صید حیوان دریایی حرام نیست، و هو ما یویز و یفرخ معا فیه، و اون حیوان بحری حیوانی است که تخم میگذارد و عرض کنم جوجهشو بزرگ میکنه هر دو با هم در اون دریا. لا اذا تخلف احدهما، نه اونگاه که تخلف نماید یکی از این دو قید، اگه یکی از این دو قید نباشه دیگه اون حیوان دریایی حساب نمیشه. و هو ما یبیز و بله، لا اذا تخلف احدهما، نه اونگاه که تخلف نماید یکی از این دو قید، وین لازم الماء، ولی همیشه ملازم آبم باشه، ولی اگر یکی از این دو قید تخلف نمود اون حیوان بحره حساب نمیشه. کل بطه، مثل بطه یعنی چه؟ مرغابی، بله اردک یا مرغابی، البته مثال واضح ترش لاک پشت که اون لاک پشت های دریایی که معمولا برای تخم گذاری میان بیرون آب، مثال واضح تریه براشون که چون تخم گذاریشون بیرون آبه، ولو به مجردی که بچهش از تخم در میاد باز به داخل آب برمیگرده و همیشه ملازم ما هست، ولی چون عرض کنم که تخم گذاریش در خارج ما هست دیگه حیوان بحری حساب نمیشه. چی؟ دیگه هرچی اگر بیرون زندگی کنه باز، اگر جوجهشو بیرون بزرگ کنه باز اون حیوان بحری حساب نمیشه. ول متولد بین السید و غیره یتبع الاسم، حالا میفرماین اگر یک حیوانی که حیوان صحرایی است و شکارش حرامه جمع شد با یک حیوانی که شکارش حرام نیست، از اینا بچه‌ای متولد شد، اون بچه حکمش چیه؟ میفرماین اون حیوانی که متولد شده بین سید و غیر سید، یعنی از سید و غیر سید، یتبع الاسم، تابع اسم هستش. اگر اسمن جز اون حیواناتی حساب بشه که شکارش حرامه، شکار اونم حرامه و الا فلا. فان انتفع عنه، اگر منتفی باشن هر دو از این متولد، یعنی نه به پدرش رفته و نه به مادرش رفته، خلاصه یک شکل آخری داره، و کان و این حیوان حیوان وحشی باشن، حیوان وحشی حساب بشه، نه به پدر و نه به مادرش رفته باشه، فهوت سیدون سید حساب میشه. این لحق به احد افراده، اگر ملحق بشود به یکی از افراد اون سید، یعنی اگر اسم یک حیوان دیگری رو که سیدش حرامه بشه رو این حیوان گذاشت، خب سیدش حرامه و الا بداست. بعد روایت داریم، روایاتی داریم که اون آیه شریفه رو قید میزنه، آیه مطلقه، روایاتی داریم تغییر میکنه آیه رو. من نساء بكل استمتاع من الجماع و مقدماته حالت احرام، استمتاع از نساء، لذت بردن از زن به تمام انواع لذت ها. سوم خوندن عقد و شاهد عقد بودن، اینم حرام. چهارم استمناء. پنجم پوشیدن لباس دوخته برای مرد. ششم انسان حوله‌ای که روی دوشش در حال احرام انداخته او رو گره بزن، گره زدن اون حوله هم حرام می باشد، ولی اون لون رو گره بزنه اشکال ندارد. مورد بعدی به کار بردن تیب و عطر است. به کار بردن عطر حرام است در حال احرام. البته در این مسئله بین علما اختلاف زیاده. بعضی از علما میگن مطلق عطر حرامه و حتی گیاهانی که اون گیاهان معطرن استفاده از اونها هم حرام، حتی بوییدن اونها هم حرام. بعضی از علما می‌فرمایند نه، ریاحین یعنی گیاهانی که معطر است شم و بوییدنش حرام نیست. و بعضی از علما هم در بین عطریات فقط چهار مورد رو حرام می دانن، استشمام و بوییدن اونها که از رو می دانن. البته هر نوع عطری که بگیم حرامه، ولی چند مورد است که در این چند مورد استشمام حرام نیست، که دو مورده. یک خلوق کعبه، خلوق یک عطر مخصوصی است که به پارچه‌ای که اطراف خانه خدا هست این نوع عطر مخصوص زده میشه. انسان در حال احرام داره طواف میکنه، این عطر رو استشمام کنه اشکال نداره. مورد بعدی، سابقا صفا و مروه که محل سعی است، اطرافش بازار بوده و بازار عطر فروش ها. اول انسان در حال احرام تو صفا و مروه سعی میکنه. بازارم بازار عطر فروش هاست، لا محال عطر به مشامش میرسه. این عرض کنم که عطری هم که در مسعا هست اینم بویدنش اشکال نداره. البته حالا بازار منتقل شده به پشت مسعا، خود مسعا دیگه هیچ بازاری نیست. مورد بعدی گرفتن بینی از بوی بدن، اینم در حال احرام حرام. کنار زباله ها انسان رد میشه، نباید حالت تبختر و تکبر و از فرد بیچاره وضع بدی داره انسان. مثلا یک شکلی خلاصه اینجور مسائلی که در طبق روایات هم داله در تکبر و تبختر انسان هست، اینا در حال احرام حرام. البته میتونه عجله کنه، با عجله راه بره که از زباله ها مثلا زود بگذره، ولی گرفتن بینی در اون حالت حرام. سرمه کشیدن باز در حال احرام حرامه. به بدن روغن زدن در حال احرام حرامه. جدال کردن در حال احرام حرام. جدال به معنای دعوانی، جدال به معنای دو نوع قسم مخصوصه. انسان بگه لا والله یا بگه بلی والله در حال احرام، این دو کلمه گفتنش مکروه، حرام است. البته بعضی از علما هم گفتن مطلق قسم در حال احرام حرام. موارد بعدی دروغ گفتن، سب انسان مسلمان، نگاه در آینه، خارج کردن خون از بدن در حال اختیار، اینها هم از محرمات احرام می باشند. بخونیم تا زن نساء به کل استمتاع، زنها به هر نوع لذتی باشه حرام لذت بردن از اونها، من الجماع چه جماع باشه چه مقدمات جماع، حتی العقد، حتی عقد کردن برای دو نفر زن و مرد انسان محرم نمیتونه صیغه عقد بخونه، ولی شهادت علیه نمیتونه شاهد بر عقد باشه، همچنین و اقامتها نمیتونه شهادت اقامه کنه. مثلا دو نفر اختلاف دارن، این در حالتی که لباس احرام پوشیده بره پیش قاضی بگه من شاهد بودم قبلا، یک سال قبل شاهد بودم که عقد این دو نفر خونده شد، نه، حتی اقامه شهادت هم حرامه. لئن تحملها محلا، ولو متحمل اون شهادت شده در حالتی که محل بوده، ولو یه ماه قبل صیغه عقد بین دو نفر خونده شده و این آقا گوش میکرده، حالا اونها اختلافشون شده، این در حال احرام است، نمیتونه در این حالت بره پیش قاضی شهادت بده به عقد. او کان العقد بین محلین، یا ولو عقدم بین دو نفر محل باشه باز حرام. میفرماین استمناء و هوه استدعاء المنی به غیر الجماع، خواستن منی به غیر جماع هم حرامه. و لبس المخیط، پوشیدن جامعه دوخته حرامه. و این قلت خیاطه، ولو عرض کنم که خیاطتش هم کم باشه. و شبهی، و شبه جامعه دوخته، مما احاطه، از آن چنان چیزهایی که محیط به بدن باشه، بدن رو فرا بگیره. که درع منسوجه، مثل اون درعی پارچه‌ای که بافته شده. و لبد المعمول کذالک، اون نمدی که معمول هست یعنی بافته شده به همین شکل، یعنی محیط به بدن هست، اونم ولو مخیط نیست، شبه مخیط حساب میشه و پوشیدنش حرامه. و عقد الرداء، همچنین بستن اون حوله‌ای که انسان رو دوشش میندازه حرامه. و تخلیلی، عرض کنم که تخلیل این جامعه هم حرامه. تخلیل اینه که دور کمرش ببنده، از دو طرف بیاره به وسط کمر ببنده مثلا. و ذره دگمه نمودنش، یه دگمه بندازه از این بر اون طرف دگمش کنه مثل پیراهن، حرامه. و نحوه داره دون عقد الازار و نحوه، اما بستن لنگ و نحوه لنگ حرام نیست، به انهو جایز. و یستثنا منه الهمیان، استثنا می شود از این رداء همیان. و عفی عن خیاطته، همیان اون جامعه است در فارسی هم معروفه، اون جامعه است، اون عرض کنم که کمربندی است که انسان به کمر یا به اواسط بدنش میبنده به خاطری که پولاشو تو اون بگذاره، به اون میگن همیان. که عرض کنم که انواع مختلفی داره، گاهی تو گردن میبندن، گاهی به کمر میبندن مثل تسمه، پول توش میگذارن، مسائل گذرنامه امثال اونایی که لازم دارن توش میگذارن، اون بهش میگن همیان. همیان نخیط باشه اشکال نداره، دوخته شده باشه اشکال نداره. فعفی عن خیاطته، عفو شده از خیاطت همیان. و مطلق تیبه، مطلق عطر، عطر چیه؟ تیب چیه؟ و هو الجسم و ذریح طیبت المتخذ للشم غالبا، اون جسمی است که دارای بوی خوش است که گرفته می شود برای استشمام غالبا، غالبا مردم می گیرن برای اینکه او رو استشمام کنند. غیر الریاحین، اما غیر گیاهان، گیاهانی که معطره، عرض کنم که استشمامش در حال احرام اشکالی نداره. کلمسک که مثال برای عرض کنم که تیب هست، مثل مشک که عرض کنم که اون عطریست که از عرض کنم که آهوی مخصوصی که به عنوان مشک هست از او گرفته میشه. همچنین عرض کنم که بله مشک، بله همین. همچنین عرض کنم که عطر دیگری به نام عنبر هست که از ماهی که در دریا هست و به همین نام هست معروف گرفته میشه. مدفوع اون ماهی رو آب میاد جمع میشه، بوی بسیار خوشی داره، بهش میگن عنبر، او هم استشمامش مکروه. و انواع اینها که مطلق تیب حساب میشه، گلاب مثلا و غیر از اینها. و خرج به قید الاتخاذ الشم مایت رو به منه الاکل، قید شم آوردن، فرمودن اون تیبی که اتخاذ می شود برای بوییدن خارج می شود به قید اتخاذ الشم ما یطلب منه الاکل، اون چی که طلب می شود از او اکل، اون چی که برای خوردن است او اشکال نداره، اما تداوی غالبا یا به عنوان دوا به کار میره غالبا اونم اشکال نداره، مثل قرنفل مثلا که عرض کنم که زنجفیل مثلا در فارسی معروفه که ولی یه مقدار بوی عطر داره ولی به عنوان دوا به کار می رود، اون اشکال نداره. و دارسینی که دارچین باشه. و سایر الابازیر طیبه، ابازیر یعنی اون عرض کنم که اشیایی که در داخل غذا برای عرض کنم که طعم غذا به کار میره، مثل فلفل و امثال اینها، بینا ابازیر گفته میشه. و سایر ابازیر طیبه، فلا یحرم شمه، شمش حرام است. و کذا ما لا ینبت لطیبه، همچنین اون چه که کاشته نمی شود به عنوان عطر، اون عرض کنم اشیایی که به عنوان عطر کاشته نمی شود بلکه خاصیت غذایی داره، کل فوتنج مثل پونه، ول حنا حنا، ول عصفور، عصفور در فارسی معروف به کاجوره هست، این گل کاجوره که گاهی به عنوان رنگ غذا و اینها به کار میره، شبیه رنگ شبیه زعفرون و امثال اینها هست، گل کاجوره معروف در فارسی، اینم اشکال نداره. یک خاطره ای ما از این عصفور یا گل کاجوره داریم و قسمت کنه سفر حج. ما یه سالی در منطقه عزیزیه، یکی از مناطق خیلی معروف مکه است، منطقه خیلی روزنشین مکه و مهمتر منطقه مکه اونجا بودیم. یک سوپرمارکتی بود، یک فردی بود سوری، خیلی مغازه بزرگی داشت و پنجشتان بچه داشت و جوانای خیلی قدیدی، کلی افراد متدینی بودن. می رفتیم با اینا آشنا شده بودیم، می نشستیم و صحبت می کردیم و یه نفر از شیعه و تشیع و بنا به علل یک مسائل خاصی تو ذهنشون بود و اینا رد شدیم، مسائل رو با اینا آشنا شدیم و رفیق شدیم. و اون سال گذشت، سال بعد در یک منطقه دیگه مکه بودیم و رفتیم بعد احوال اینا رو بپرسیم دیگه ایام حج سلام علیک کردیم و رفتیم و سلام کردن دیگه خیلی بد جواب ما رو داد. رفتیم نشستیم، چی ناراحتی بود، گفت اون حرفای شما فایده نداشت، من به همون نتایج قبلی رسیدم، شیعه ها کافرن و مجوسیان و شما ها مسلمون نیستید و خلاصه خیلی تون از این حرفا شدید دیدم بچه ها شما هم ناراحتی نشستن تو تون حالا علتش چیه چجوریه؟ نه یعنی خود درست نیست، ما که پارسال باید خیلی صحبت کردیم گفت نه چه میگید دروغ میگید، به همون لحجه عربی محلیش میگفت که کلش کذب همش دروغه. تو خب برای چی؟ بعد پسرش گفت برو اون کیسه رو از بالا بیاره، کیسه آورد و بعد گفت یکی از حاجی ها چند روز قبل آمده از حاجی های ایرانی و خیلی خوب عربی حرف میزده و سلام علیکم صحبت و گفته که زعترون از ایران برد آوردم و من رو با یک قیمت خیلی مناسب و بعد اینا رو آورده و تو آدم ریخته و بیدیم رنگش هم زرد میشه و چنین و چنان و ما ازش خریدیم به قیمت مناسبی و اینا رو گذاشتیم خیلی زیاد کیسه بزرگ. حالا آورد و دیدیم گل کاجوره که خیلی هم ارزونه تو بازار هست، خیلی چیز ارزونه چیز و رنگش هم دار مثل زعفرون میشه. خب به عنوان زعفرون اینا رو به ما فروخته و فلان، یک حاجی کسی که زائر بیت الله و چنین و چنان خلاصه خلاصه هر کار کردیم که دیگه برگرد از حرفاش نشد کنه این دیگه فایده ای نداره، خداحافظی کردیم باش عمل گاهی یک عمل اینجوری واقعا حالا یک بعد حالا نمیدونم اگه از اطراف آقای خیاط از اونجا بوده چه من نه واردم فردوسی حالا یا فردون رو حالا یا خلاصه هر چی ما خواستیم دیگه ایره توجیهش کنیم و صحبت کردیم و یک دو بار دیگه بعد من سر زدم دیم فایده نداره دیگه واقعا، یعنی برخورد یک برخوردی شده که دیگه هر چی گفتیم فایده نداشت و نتیجه نداشت که آزشتی داشت. خیلی نه شما خودتون میایید انشالله دیگه این سفر آبر. خب حالا علای حال اصفر خلاصه گل کاجوره و اما ما یقصد شمه من النبات الرب، اما اون چه که قصد می شود بوییدنش از گیاهان تازه کل ورد مثل گل، گل محمدی مثلا و یاسمن فهو ریحانون، اینا جز ریحان حساب میشن، یعنی شم اینها اشکالی نداره. این قول شهید اول، شهید ثانی می فرمان ول اقوا تحریم و شمهی ایزن، اقوا اینه که بوییدن همینها هم حرامه و علیه المصنف فی الدروس و ظاهر حقوقنا عدم و تحریمه، ظاهر قول مصنف در اینجا عدم تحریم ریاحینه، چون ایشون فرمودن مطلق و تیبه، ریاحین غیر تیبه. بعد می فرماین استثنا می شود از این ریاحین چهار چیز، اگر ما قائل بشیم که ریاحین حرامه و چهار مورد از این ریاحین استثنا می شود که از کنم بویدنش حرام نیست. یکی شیخ هست، شیخ در فارسی به عنوان علف جارو معروفه، علف های مخصوص که باید جارو هم درست میکنن. محی الدین عربی شعر معروفی داره در رسای استادش میگه بان العزاء و بان الصبر از بانو بانو و هم فی سواد القلب سکانو، تا اینکه در اون آخر شعرش بله سألتهم عن مغیل الرکب قیل لنا مغیلهم حیث فاح الشیخ والبانو، این کلمه شیخ رو اونجا به کار میبره، تشبیه میکنه منطقه ای رو به یک صحرایی که در اون صحرا گیاه شیخ هست، میگه که دوستان من میوه های دلم رفتن، سألتهم عن مغیل رکب قیل لنا، این کاروان کجا رفت؟ قیل لنا مغیلهم حیث فاح الشیخ والبانو، مغیل محل استراحت اونها در کنار گیاهان شیخ هست در وسط کویر مثلا، علایه حال علف جارو مرد. ول خزاما، مورد بعدی که ولو ما قائل بشیم ریاحین حرام از کار بردش ولی عرض کنم که این مورد اشکال نداره، خزاما هست، علف شبو. ول ادخر، علفی هست که معروف هستش، ول در اونجا زیاده، در همون صحرا منا عرفات اینها زیاد به کار میره، یک علف مخصوص، حالا اسمشو فارسی نمیدونم. مورد بعدی قیسوم هست که قیسوم باز در فارسی به عنوان مشک چوپان معروفه، از کم علفیه به این نام. خواص اینها و اسامی دقیق اینها را کسی میخواد بدونه به کتاب قانون مراجعه کنه، هر کدوم خواص طبی مفصلی هم داره. بله همه اینها میفرمان استثناء شده، انسوم میاد ریحانن، ولو ریحانن بینا گفته بشه و ما بگیم بوییدن ریحان حرامه، عرض کنم که بوییدن اینها اشکال نداره. و نبه بالاطلاق علی خلاف شیخه، می فرماین که مصنف فرمود و مطلق و تیب، کلمه مطلق رو چرا آورد؟ این که کلمه مطلق را آورد میفرماین آگاهون به این کلمه مطلق بر خلاف مرحوم شیخ طوسی حیث خصه او به اربعت مرحوم شیخ طوسی تیب را به چهار چیز اختصاص داده. فرموده تیب چهار چیزه، مسک و انبر و عرض کنن مورد بریش چی آقای خیاط زعفران و بله ورق هستش. گفتن فقط این چهار مورد حرامه. و فی قول آخر له بسته، در قول دیگری شیخ طوسی شش مورد رو فرموده جز تیب حساب میشه، به اضافه العود و الکافور الیها، عود و کافور رو هم به اینها اضافه کردن. و یستثنا من تیب، استثنا میشود از تیب خلوق الکعبه، اون عطری که به عرض کنم پارچه در اطراف خانه خدا زده میشه و اون عطری که در مسعا هست، اینها هم این دو مورد بویدنش اشکال نداره. بله نه اشکالی نداره، اختصاص به حال طواف نداره، حال انسان برای حال استراحت هم اونجا بشینه استشمام کنم خلوق رو اشکالی نداره، مطلق استثناء شده. مورد بعدی میفرماین قبض از رائحه کریهه، بینی رو گرفتن از بوی بد. لکن لو فعل فلا شیء علیه غیر الاسم، لکن اگر انجام بدهد از مثلا کنار زباله ها رد میشه بینیش رو گرفت، فلا شیء علیه، چیزی برای اونست غیر الاسمه، فقط حرامه، کفاره نداره، به خلاف تیبه، به خاطر عرض کنم به خلاف به کار بردن بوی خوش که کفاره شدن گوسفند هستش که بعدا مفصل میاد. خب موارد بعدی رو اشاره کردیم، عبارت رو انشاءالله فردا از بون کنیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.